جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل از برنامه جدی برخی کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای خبر داد. سوئد و لهستان خواستار کاهش تسلیحات تاکتیکی شدند. محمد خاتمی میگوید پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد فشار و سرکوب و زندان و اعدام نیست. ساعت 8 صبح است. سلام و درود و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 13 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 2 فوریه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین اخبار را از همکارم شاهین بشیری میشنوید.
صبح بخیر. سازمان ملل متحد اعلام کرد 55 کشوری که در ردیف بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای قرار دارند، برنامه‌هایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ارائه دادند. ایوو دوبوئر، دبیر بخش تغییرات آب و هوایی سازمان ملل گفت 55 کشور از 194 کشور عضو این سازمان متعهد شدند از انتشار 78% گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید انرژی خود بکاهند. ارائه این برنامه ها تا 11 بهمن در کنفرانسی که 2 پیش در دانمارک برگزار شد پیش بینی شده بود. چین و آمریکا که بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای هستند، پیش از نشست دانمارک برنامه‌هایی را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی آغاز کرده بودند. سوئد و لهستان با ابراز این نکته که وجود تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای در اروپا تهدیدی برای این قاره است، از روسیه و آمریکا خواستند این نوع تسلیحات خود را در اروپا کاهش دهند. وزیر امور خارجه سوئد کارل بیلت و همتای لهستانی وی رادوسلاو سیکورسکی طی مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند به کلاهک‌های هسته‌ای روسیه در کالینینگراد در دریای بالتیک و شبه جزیره کلا واقع در شمال غربی روسیه اشاره کردند. روسیه و ایالات متحده در حال مذاکره بر سر میزان تسلیحات استراتژیک هسته‌ای هستند که بزرگتر و مخربتر از تسلیحات متعارفند. پیمان جدیدی که از این مذاکرات حاصل شود جایگزین پیمان استارت خواهد شد که در سال 1991 میلادی 19 سال پیش به امضای دو طرف رسید. هرچند تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای کوچکترند، اما تحت نظارت هیچ پیمانی قرار ندارند. بیلت و سیکورسکی نوشتند ایالات متحده حدود 200 کلاهک در اروپای غربی و روسیه حدود 2000 کلاهک در غرب روسیه مستقر کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد فشار و سرکوب زندان و احیانا اعدام نیست و افزود اینها بحران را افزایش می‌دهد و تمایل به خروج از چارچوب‌ها را تقویت می‌کند. محمد تقی خلجی روحانی معترض به وقایع پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که سه‌شنبه 22 دی ماه در منزلش در قم بازداشت شده بود، روز دوشنبه 12 بهمن آزاد شد. مهدی خلجی فرزند این روحانی معترض که مقیم آمریکاست، در وبلاگ خود با اعلام این خبر نوشت پدرش به همراه شماری دیگر از زندانیان سیاسی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است. بنابراین گزارش، گذرنامه، کامپیوتر، سی‌دی ها و یادداشت‌های محمد تقی خلجی همچنان در ضبط وزارت اطلاعات است، ولی گذرنامه‌های سایر افراد خانواده به آنها بازگردانده شده. و خبر آخرین که ایالات متحده آمریکا مراتب نگرانی خود را از بازداشت موقت 100 فعال سیاسی مخالف دولت روسیه در جریان تظاهراتی در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته در مسکو ابراز داشت.
با سپاس، شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و اما در ادامه مجله صبحگاهی امروز. ایتالیا میگوید اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مجهز شود. آمریکا و تغییر در رفتار در برابر ایران، نظر یک کارشناس را جویا شده ایم. هشدار کانون مدافعان حقوق بشر به حکومت جمهوری اسلامی و سپاه و بسیج، دست از خشونت بردارید. اعتراض‌های مدنی در مراسم موسیقی با نام صلح و امید. همین‌ها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در رأس هیئتی که 7 وزیر را در پی می‌گیرد روز دوشنبه به اسرائیل سفر کرد. نخست وزیر ایتالیا به محض ورود به اسرائیل گفت ایتالیا اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مجهز شود و یا دست به اقدامی علیه اسرائیل بزند. همکارم احمد رفعت در روم گزارشی دارد.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به محض ورود به اسرائیل گفت رویای من عضویت اسرائیل در اتحادیه اروپا برای مقابله با هر گونه تهدیدی علیه این کشور است. نخست وزیر ایتالیا که با 7 وزیر به اسرائیل سفر کرده است در خاتمه دیداری از یاد واشم موزه هولوکاست گفت ما هرگز اجازه نخواهیم داد ایران به بمب اتمی مجهز شود و یا اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد. تکرار فاجعه هولوکاست به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در خاتمه اولین دور ملاقات‌های هیئت‌های ایتالیایی و اسرائیلی، اندرئا رونکی وزیر امور اروپایی دولت ایتالیا که سیلویو برلوسکونی را در این سفر همراهی می‌کند، به رادیو فردا گفت: نخست وزیر اسرائیل از ما خواست تلاش کنیم اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های خرابکار قرار دهد. آوی پازنر، دیپلمات با سابقه اسرائیلی، سخنگوی چندین دولت در گذشته و سفیر سابق اسرائیل در ایتالیا، به خبرگزاری آنسا می‌گوید: ما شکی نداریم سیلویو برلوسکونی زمانی که قرار باشد تصمیم مهمی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند، عقب نشینی نخواهد کرد. پازنر افسود: همان گونه که صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل پس از دیدار اخیرش با بنیامین نتانیاهو زیمنس را مجبور ساخت روابطش با ایران را قطع کند، سیلویو برلوسکونی نیز در بازگشت به ایتالیا تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر راستگرای اسرائیل در پایان اولین دیدار با همتای ایتالیاییش ایران را بزرگترین خطر از خاتمه جنگ جهانی دوم تا به امروز برای بشریت و جهان خواند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در اشاره به ایران گفت هنوز کلیه گزینه‌ها من جمله گزینه نظامی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به روی میز قرار دارند و هیچ کدام از آنها کنار گذارده نخواهند شد. سیلویو برلوسکونی سه‌شنبه در بیت اللحم با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین نیز دیدار خواهد داشت. حمایت جمهوری اسلامی ایران از حماس یکی از نکاتی است که در دستور کار این نشست قرار داده شده است. احمد رفعت، روم.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا میگوید به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح اتمی مجهز شود.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
88 دقیقه و 10 ثانیه است. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید برای نخستین بار سیستم دفاع موشکی برای مقابله با حملات موشکی احتمالی ایران را آزمایش کرده است. این در حالی است که دولت باراک اوباما پیشتر تاکید زیادی بر پیشرفت دیپلماسی با ایران داشت. در مورد تغییرات رفتاری آمریکا در قبال ایران، همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر کوروش همایون پور تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا در واشنگتن را جویا شده است. کوروش همایون پور:
معنی خیلی عمیقی در حال حاضر نداره، به این معنا که آمریکا همیشه به این کشورها و با خصوص عربستان سعودی همیشه اسلحه فروخته و مقدار زیادی هم اسلحه فروخته. ما میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم که این دنباله همون قضایاست. از طرف دیگه بعضیا و به خصوص مطبوعات انگلیس اینو دارن اینجوری جلوه میدن که این یه عمل به اصطلاح رادیکالی از جانب آمریکا و بیشتر هدفش متوجه ایرانه. اینم من خیلی باش موافق نیستم، به این معنا که آقای اوباما از وقتی که اومد سر کار بیشتر از هر رئیس جمهور دیگه‌ای دست مذاکره رو به طرف ایران دراز کرد، نه تنها در گفته بلکه در عمل هم ثابت کرد که حاضر سر تمامی مسائل بشینه با ایران مذاکره جدی بکنه. ولی جمهوری اسلامی بهش پاسخ منفی داد، به خصوص از وقتی هم که درگیر مسائل داخلیش بوده، شاید اصلا در شرایطی نباشه که بتونه وارد مذاکرات جدی با آمریکا بشه.
خب بلافاصله بعد از انتخاب شدن باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، برخی از آگاهان سیاسی پیش بینی کردند که تغییر سیاست واشنگتن از دوری‌جویی از گفتگو و شرط گذاشتن برای مذاکره با ایران، یعنی سیاست مسلط در دوران دولت جورج بوش، حکمه شمشیر دو لبه رو داره برای جمهوری اسلامی ایران که اگر از لبه فرصت جدید برای دیپلماسی اون استفاده نشه، کار رو برای دولت آمریکا که با چهره متفاوت و جذابی در رأس وارد عمل میشه آسون عبور میکنه تا تهران رو منزوی تر کنه و در این راه حمایت کشورهایی رو که قبلا فاصله میگرفتن از آمریکا در غرب، در خاورمیانه و خلیج فارس کسب کنه. آیا این پیش بینی درست برآمده؟
بله، من در مجموع با این نظریه موافقم، با تاکید بر این نکته که بعضیا معتقد بودن که آمریکا باید از این قضیه فقط به عنوان یه حربه دیپلماتیک استفاده کنه بدون اینکه واقعا منظور مذاکرات جدی رو داشته باشه، این مسئله رو پیشنهاد کنه که ایران رد کنه که در نتیجه بعد اینا بتونن تحریم‌های بیشتر و شدت عمل بیشتر به خرج بدن. من با این موافق نیستم. به نظر من اقدام آمریکا و اقدام آقای اوباما کاملا جدی و صمیمانه بود و می‌خواستن که با ایران وارد مذاکره بشن، اما حالا که رژیم جمهوری اسلامی یا نخواسته یا نتونسته، به نظر من بیشتر نخواسته، خب طبیعتاً الان این دست آمریکا رو یه مقداری باز می‌ذاره که اگر بخواد در آینده تحریم‌هایی رو در قبال رژیم جمهوری اسلامی، که اگه دقت هم کرده باشین این روزا صحبت تحریم‌های هوشمنده، یعنی تحریم‌های خیلی مشخص و با هدف مخصوص، از جمله مثلا محدود کردن امکانات سپاه پاسداران و این نهادهای جمهوری اسلامی. بنابراین اینا میخوان که، و الان دستشون بازتر شده برای این کار، برای کشورهایی هم که نیمچه متحد آمریکان یا متحد آمریکان ولی در این زمینه تالا مردد بودن، اونا را هم بیشتر به طرف سیاست آمریکا جلب خواهد کرد.
هدف تقویت توان نظامی آمریکا در خلیج فارس آیا در حد ترغیب تهران به تن دادن به خواستهای جامعه جهانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، یا اهداف استراتژیک منطقه‌ای ورای مناسبات آمریکا با ایران مد نظر؟
بله، در دنباله همون سیاست‌های قدیمی و استراتژیک آمریکا در منطقه است. یه مقداری هم مطمئناً هدف تقویت عربستان و کشورهای دیگه در مقابل ایران هست، ولی اونقدر این مسئله به نظر من در قبال ایران اهمیت نداره، به خصوص که باید دید این اسلحه ها و این برنامه ها ظرف چند سال آینده به این کشورها ارسال خواهد شد و مسئله فوری و آنی نیست که بگیم به شدت آمریکا تغییر سیاست داده و داره با این عملش به ایران مثلا حمله میکنه.
تغییر سیاست احتمالی آمریکا در برابر ایران و تاکید بر فشار نظامی در منطقه خلیج فارس. گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود با کوروش همایون‌پور، تحلیلگر مسائل ایران آمریکا در واشنگتن.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران و در واقع از دستگاه حکومت جمهوری اسلامی و سپاه و بسیج خواسته دست از خشونت بردارند. همکارم شهران تبری در این با شیرین عبادی، رئیس این کانون و برنده جایزه صلح نوبل گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
اول باید توضیح بدم که این بیانیه از طرف کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده و من به عنوان رئیس این کانون اون رو امضا کردم. در این بیانیه ما درخواست کردیم از کلیه افرادی که خود را ایرانی می دانند و دل در گروه مهد وطن دارند دست از خشونت بردارند. فراموش نکنیم که افرادی که اینچنین بر روی مردم در خیابان آتش و تیر می گشایند، آنها نیز شناسنامه ایرانی در جیب دارند. اونها را هم ما ایرانی می دانیم. بنابراین درخواست ما اینه که هموطن، چرا برادر کشی می کنی و چرا آتش در خانه خودت انداخته ای؟ این آتش رو خاموش کن.
بله، همطور که فرمودید در یکی از بندهای این بیانیه سپاه و بسیج رو مخاطب قرار میدید، یعنی کانون مخاطب قرار میده و میگید ما مدافعان حقوق بشر از شما برادران سپاهی و بسیج میخوایم که برادران و خواهران خود رو به خاک نیفکنید و مادران خود رو رخت ماتم نپوشانید. فکر میکنید چنین ندای بشر دوستانه در اونها چه تأثیری داشته باشه و فکر میکنید اگر چنین درخواستایی مکرر مطرح بشه بالاخره مؤثر میفته؟
حتما مؤثر خواهد افتاد. فراموش نکنیم که حتی زمانی که آقای خاتمی بار اول به ریاست جمهوری انتخاب شده بودند، صندوقهایی که در حوزه‌های سپاهیان و بسیجیان بود اکثرا آرای آقای خاتمی بود. یعنی این نشان میده که فقط تعدادی معدود از فرماندهان عالی رتبه که معلوم نیست چگونه به این مناصب به ناحق دست یافتند، این چنین خشونت می‌ورزند. ولی بدنه سپاه و بسیج فرزندان این مرز و بوم هستند. فراموش نمی کنیم همان افرادی هستند که در مقابل حمله صدام ایستادند، جنگیدند. بنابراین ما از بدنه سپاه و بسیج، از فرزندان خودمون درخواست می کنیم که آتش به خانه خود نهندازید، برادر کشی نکنید.
خانم عبادی، از نظر قانونی و حقوقی به عنوان یک وکیل دعاوی، اعدام دو جوان و حکم اعدام 9 نفر دیگر رو چطور تعبیر میکنید؟
اعدام این دو جوان نه تنها برخلاف موازین بین المللی و موازین انسانی است، بلکه حتی مخالف و مغایر با قوانینی است که جمهوری اسلامی تصویب کرده و در حال حاضر جاری است. فراموش نکنیم اینها که به دروغ و با وعده و وعید مجبور شدند که در دادگاه بگویند در اعتراضات مربوط به انتخابات شرکت کرده اند، اساساً طبق پروندهشون و طبق گفته وکیل شجاعشون، اینها 2 ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند، در منزل دستگیر شده بودند، موقع انتخابات و تظاهرات تمام در زندان بودند. این هم برگ دیگری است بر اینکه متاسفانه دستگاه قضایی ما از عدالت خارج شده.
خانم عبادی، با این حال بیمه این میره که اعدامهای بیشتری در راه باشه. 9 نفر در حال حاضر محکوم به اعدام شدند. فکر میکنید این چه واکنشهایی به همراه خواهد داشت؟
مسلماً اعدامهای بیشتر واکنش بسیار بدی از سوی مردم خواهد دید و مردم رو بیش از بیش از حکومت دورتر میکنه. این اعدامها نشان از عدم عقلانیت حکومت و نشان از ترس حکومت داره. بنابراین حکومتی که خودش رو به مردم نزدیک میدونه، حکومتی که میداند پایگاه مردمیش محکمه، انقدر احتیاج به خشونت نداره. دولت مطمئن باشه اگر اعدامهای دیگری رو به راه بیاندازه، حتما با واکنش اجتماعی وسیعی مواجه خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای از حکومت جمهوری اسلامی و سپاه و بسیج خواسته دست از خشونت علیه مردم بردارند. گفتگوی شهران طبری بود با شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. ارکستر سمفونیک تهران شامگاهی یکشنبه 5 کنسرت خود را در شهر ژنو در سوئیس پشت سر گذاشت. این کنسرت هم مانند 4 کنسرت پیشین با حرکت‌های اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی همراه بوده است. تور اروپایی ارکستر سمفونیک تهران با عنوان صلح امید شامگاه 14 بهمن ماه جاری در شهر وین پایتخت اتریش پایان می‌یابد. شرح بیشتر درباره این کنسرت‌های بحث برانگیز در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان.
پس از شهرهای استراسبورگ، بروکسل، روم و روتردام، ارکستر سمفونیک تهران 5 کنسرت خود را با عنوان صلح و امید شامگاه یکشنبه در سالن مجلل ویکتوریا در شهر ژنو در سوئیس پشت سر گذاشت. رهبر این بار این ارکستر پرپیشینه منوچهر صحبایی و خواننده آن نیما مسیحا است. این کنسرت ها در حالی در اروپا برپا شده است که ایران همچنان درگیر پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری است. اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان در ایران و همینطور اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی از یک سو و پخش بلیط‌های رایگان این کنسرت‌ها از سوی سفارت‌های جمهوری اسلامی از دیگر سو، انگیزه‌ای به دست مخالفان نظام حکومتی در ایران داد تا در اکثر کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران در شهرهای اروپا صدای اعتراض خود را بلند کنند. کنسرت این ارکستر در شامگاه یکشنبه در شهر ژنو هم مانند دیگر کنسرت ها در بروکسل، روم و روتردام با ناآرامی هایی همراه بود. جمشید انور، کارمند پیشین سازمان ملل و فعال حقوق بشر، در پایان کنسرت شهر ژنو در گفتگو با رادیو فردا اعتراض خود را نه به اعضای کنسرت بلکه به نظام حکومتی در ایران به این شکل بیان کرد.
ما همه رفتیم هموطنان بسیار خودمون رو ازشون پشتیبانی کنیم و در آخر یک دسته گذارم به رئیس ارکستر، گفتم که میدونیم که شما با این حکومت جنایتکار کاری ندارید و مثل ما این.
آیا در آغاز کنسرت شهر ژنو هم تظاهراتی از سوی ایرانیان صورت گرفت؟
بله، در آغاز کنسرت یک سری از خانم‌ها طاقت نیاوردن و با شعار از سالن خارج شدن.
الان برنامه چه هستش؟
الان بچه‌ها دارن تراک بخش می‌کنن با نوشته‌هایی که میگه که عدالت آخوندی در ایران اعدام می‌کنند و در اروپا کنسرت مجانی میدن. عکس دو نفر اعدامی اونجا هست.
در آغاز کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر ژنو هم همون گونه که آقای جمشید انور گفت، گروهی از ایرانیان در مخالفت با سامانه حکومتی و اعدام‌های اخیر در ایران در داخل سالن دست به اعتراض زدند که برخی از آنها از سوی محافظان و مأموران سالن به بیرون رانده شدند. سوای این، گروهی هم در خارج از سالن مجلل ویکتوریا یک حرکت اعتراضی برپا کرده بود. در پایان کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر ژنو، در حالی که معترضان سرود ای ایران و ترانه یار دبستانی من را می‌خواندند، سالن کنسرت را ترک کرده و سپس به تظاهرکنندگان در خارج از سالن ویکتوریا در شهر ژنو پیوسته و به این ترتیب دامنه اعتراض‌ها به خیابان هم کشانده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 8:21 و 30 ثانیه از شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسد به بررسی مطبوعات امروز تهران که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داده که فرمانده سپاه ویژه تهران امسال را سال جنگ داخلی توصیف کرده و گفته امسال جنگ داخلی و دشمن داخلی بود و دیگر در مقابل ما نایستاده بود، بلکه از پشت خنجر می زد. سرتیپ پاسدار حسین همدانی که چند روز پیش نیز در اظهاراتی تهدیدآمیز اعلام کرد که نیروی تحت امرش اجازه حضور هواداران جنبش سبز در راهپیمایی 22 بهمن را نخواهد داد، به نوشته این روزنامه روز دوشنبه بار دیگر گفت که امروز دچار یک فتنه بزرگ هستیم که میتوان با توجه به تجربه و ایمانی که داریم آن را از سر راه برداریم و 22 بهمن امسال را خط بطلان بر تمام کسانی عنوان کرد که در برابر نظام ایستاده‌اند. به گزارش اعتماد، سپاه ویژه تهران بزرگ نیز روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آیت الله خامنه‌ای حجت را بر همه تمام کرده و راهپیمایی 22 بهمن را به روز حماسی و غرورانگیز عبور از فتنه ها تبدیل خواهد کرد. سپاه ویژه تهران که در اطلاعیه خود معترضان را با عنوان فتنه‌گران نام برده، تاکید کرده که روز 22 بهمن همه فتنه‌گران و فتنه‌گردانان و اغتشاشگران را مقهور قدرت خیش ساخته و از آنان ابراز براءت خواهد کرد. روزنامه کیهان از قول روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، وعده پایان دادن به اعتراضات را داده و نوشته که در روز 22 بهمن فتنه انگیزان نابود خواهند شد. این روزنامه به نقل از حسینیان نوشته همانطور که باد عاشورا فتنه‌گران را با خود برد، نسیمی که از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن می‌وزد، سران فتنه و حامیان آن را به حاشیه می‌راند. روزنامه همشهری از رشد 11% نقدینگی در نیمه اول سال 88 خبر داده است. به نوشته این روزنامه، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان شهریور سال جاری به 211.661 میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای سال 11.3% و نسبت به شهریور سال گذشته 26.7% رشد داشته است. این روزنامه با تاکید بر اینکه حجم نقدینگی در طی 3.5 سال گذشته 2.3 برابر شده، نوشته افزایش رشد نقدینگی معمولاً موجب افزایش تورم می شود، اما رئیس کل بانک مرکزی ایران اعتقاد دارد طی 1 سال گذشته افزایش نقدینگی از محل اعطای تسهیلات بانکی راهی بخش تولید شده و به همین دلیل نباید نگران افزایش تورم بود. روزنامه آفتاب یزد از حضور سید حسن خمینی در منزل علیرضا بهشتی، فرزند بازداشت شده آیت الله بهشتی، بنیانگذار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در روز 12 بهمن خبر داده است. بنوشته این روزنامه، حسن خمینی روز 12 بهمن در 31 سال ورود آیت الله خمینی به ایران روز دوشنبه با حضور در منزل علیرضا بهشتی فرزند آیت الله بهشتی و مشاور ارشد میرحسین موسوی که از هفته ها پیش در بازداشت به سر می‌برد با خانواده وی دیدار کرده است. روزنامه تهران امروز اظهارات وزیر دفاع دولت محمود احمدی نژاد در مورد نابود کردن اندیشه لیبرالیسم را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه انقلاب اسلامی مکتب مادی کمونیسم را نابود کرد و مکتب مادی دیگر یعنی لیبرالیسم نیز هم اکنون در حال نابودی است، ابراز امیدواری کرده که با کمک صاحب الزمان این راه روشن را طی کند.
نگاهی به مطبوعات بود از همکارم شاهین بشیری. نوبت می‌رسد به بررسی آخرین خبرهای ورزشی که همکارم فریبرز غریب به اطلاعتون میرساند.
دنیای ورزش.
در ایران و در شرایطی که دهه فجر انقلاب اسلامی از روز دوشنبه آغاز شده، برگزاری مسابقه تیم‌های پرطرفدار استقلال و پرسپولیس که قرار است روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود، به یکی از دغدغه‌های مسئولان سیاسی این کشور تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مسئولان انتظامی سیاسی استانداری تهران روز دوشنبه به هواداران دو تیم پرسپولیس و استقلال اکیداً توصیه کردند که در هنگام بازی این دو تیم بدور از هر گونه احساسات تنها به تشویق تیم خود بپردازند. مسئولان سیاسی ورزشی ایران از آن بیم دارند که حضور نزدیک به 100 هزار تماشاگر دو تیم سرخابی در ورزشگاه آزادی تهران در شرایط فعلی مشکلاتی را برای آنان به وجود بیاورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برای دیدار روز چهارشنبه تیم‌های پرسپولیس و استقلال فقط 75 هزار بلیط به هواداران فروخته می‌شود. به نظر برخی از مقامات حکومتی، کسب نتیجه مساوی تیم‌های قرمز و آبی پایتخت ایران می‌تواند برای مسئولان امنیتی ذریب اطمینانی باشد که تماشاگران دو تیم در پایان مسابقه بدون درگیری و شعاری ورزشگاه را ترک کنند. در چند سال گذشته در لیگ برتر ایران مسابقه تیم‌های پرسپولیس و استقلال با نتیجه مساوی به پایان رسیده و این موضوع موجب آن شده که هواداران مسئولان فدراسیون، مدیران و مربیان دو تیم را به تبانی متهم کنند. مجتبی شریفی، قاضی القضات فدراسیون فوتبال ایران، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ضمن هشدار به بازیکنان دو تیم سرخابی در مورد اعمال خشونت‌آمیز در حین بازی، تبانی مسئولان برای کسب تساوی تیم‌های پرسپولیس و استقلال را تکذیب کرد.
آخه مگه میشه؟ من برم تو تمرین، جایی که خبرنگارا هستن، روزنامه‌نگارا هستن، خبرگزاری‌ها هستن، به بازیکن‌ها بگیم مثلا آقا لطف کنیم با هم مساوی کنیم.
صدای مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران بود. روز دوشنبه همچنین مرکز فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ از آمادگی کامل پلیس برای تامین امنیت و نظم 68مین داربی پایتخت در روز چهارشنبه خبر داد. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته 26 لیگ برتر جام خلیج فارس عصر چهارشنبه در دستور کار است، اما امروز در آغاز هفته 26 6 بازی پاس با شاهین، استیلازین با فولاد، سپاهان با سایپا، استقلال اهواز با راه آهن، تراکتورسازی با قوی سپید و سبا با ذوب آهن در برنامه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای ما ایمیل یا پست الکترونیک بفرستید با آدرس info@radiofarda.com.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. همچنین برای ما ایمیل یا پست الکترونیک بفرستید با آدرس info@radiofarda.com. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم در خدمت شماست، 2042-02-21-12-41-13. با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون را در مورد برنامه‌ها با ما در میون بگذارید. بخش بعدی اخبار رادیو فردا رو نیم ساعت دیگر ساعت 9 صبح از رادیو فردا خواهید شنید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
اون کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نبات کنم چشمات و نبن به عشقای من کمتر بخن، نرو نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
صبحتون بخیر و وقتتون خوش. ترانه‌ای که میشنیدید چشماتون نبند نام داشت با صدای کوروش مقیمی. امروز سه‌شنبه 13 بهمن ماه، به بخش موسیقی خوش اومدید. امیدوارم ترانه‌هایی رو که امروز براتون انتخاب کردیم دوست داشته باشید. آهنگی که حالا میشنوید یکی از ترانه‌های غربی بخش موسیقیه، با صدای کایلی مینوگ، هنرمند استرالیایی. Can't get you out of my head.
get scratching,
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ستاره این از ما، این از شب تاریک و این از را، این از من تنهایی بی هم سفر تو کجایی، اون از غروب این از سهر گفتی منتظرم بی هم سفر، حالا که به خون نرسیدم تو کجایی، اون از زمستون این از بها دستای سر دل بیدارا، ای داد از غم تنهایی، ای داد از غم تنهایی تو کجایی، میری تو هر روز برو میبینی شبای سر قضی ستار روز آواز و چنگ شب اسیر برای اسم تو به ترین تهان نه پیامی نه نشونی رو زمین یا آسمون، کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا،
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین ارتباط میان خواب خوب و عمیق را با قدرت فراگیری و حافظه بهتر به اثبات می‌رساند. پژوهشگران دانشگاه ژنو به این نتیجه رسیدند که خوابی راحت و عمیق تأثیری بسزا بر تقویت رابطه میان سلول‌های مغز دارد و رابطه میان سلول‌های مغز هم به نوبه خود روندی کلیدی و اساسی در آموزش و حافظه بهتر است. تعداد آنهایی که هر شب 8 ساعت میخوابند و خوب هم میخوابند چندان زیاد نیست. پژوهشگران و پزشکان متخصص خواب میگویند که زمانی که صرف خوابیدن میکنیم نه تنها زمان به هدر رفته نیست، بلکه استفاده مفید از وقت است. آنها میگویند مغز اطلاعاتی را که در طی روز دریافت میکند در طول شب و در یک خواب خوش دسته‌بندی میکند و به همین دلیل است که روز بعد بهتر، سریعتر و راحتتر آموخته‌هایمان را به یاد میآوریم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
I'm not afraid.
احساس بلوغه پریا دوستت دارم خیال نکن دروغه میدونم که این روزا خیلی سنت شلوغه یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی پریا بدون به جز تو نمیدم دل به کسی ترکم نکن نرو تنها نزار خدا دوست دارم پا روی قلبم نزار دیگه ترکم نکن نرو تنها نزار به خدا عاشقتم پا روی قلبم نزار
وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخهای شما.
علی رغم اینکه کروبی مساوی تلویحا دولت احمدی نژاد را قبول کرده، اینجا دو تا نکته مثبت داره. اینکه توف الان تو زمین رهبریه و می‌بینیم که هر چی پیش بیاد مقصر رهبره. دوم اینکه راهپیمایی 23 بهمن نشون میده که این جنبش سبز هیچ رهبری نداره و خودجوش.
مردم نباید به هیچ کدوم از این آقایون اعتماد داشته باشن. این آقای کروبی تا دید یه خود هوا پسه اومد رنگ عوض کرد و گفت که من نمیدونم رئیس جمهور رو به رسمیت میشناسم. آخه اگر این آقای رئیس جمهور به وسیله تقلب اومده بالا چجوری رسمیتیه؟ شما از او بر میگید ایشون تقلب کرده، پس رئیس جمهور بودنش چیه؟ اینا همشون سرده یک کرباسن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
نرهای بی امونم گوش آسمونو کر کر اگه هر یادم و نشنید که داره به گوشش برسونین کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه بیغ و قصون میفرستم که بدونه داره دل با قصی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه خیق و مقصدون میفرستم که بدونه داره دل با فسی دنیا و به آتیش میکشونه. این همه با غریبه ها سفر کرد آی دو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغون و قصون میفرست همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه. آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم. اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسیدون میکشونه این همه تیغ و مقصون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه
علی لهراسبی بود با ترانه دلواپسی. این بخش از موسیقی رادیو فردا رو با صدای دوست داشتنی ویگن به پایان میبریم و ترانه شکوفه ها شاید با این ترانه یه حال و هوای بهاری بهمون دست بده. بعد از پخش خبرها پیش شما برمیگردیم. ویگن و آهنگ شکوفه ها.
سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه‌های بی‌قرار روز آفتابی به سبا بوسه دهند با لب سرخالی ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد در دشت طرب آمده تنها باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لال پریشان به هر طرف دست سبا گشت گل افشان شکوفه میرخصد از باد بهاری شده سر تا سر نشت سبز و گل ناری عطر جان پرور گل میبرد گوشم نغمه مرغ چمن کرد خاموشم ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهند با لب سرخابی ای شکوفه خنده تو جا
دلها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد شکوفه همه تو دلها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد